ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. کارکنان کنسولگری آمریکا در لاهور از محل خارج می شوند. دو خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه در بیروت روبوده شدند. به گزارش کلمه، دادستانی تهران و نهادهای امنیتی با حضور امید کوکبی، دانشمند هسته‌ای زندانی، در کنفرانس سالانه فیزیک ایران مخالفت کردند. روز بخیر شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه آمریکا به کارمندان کنسولگریش در لاهور در پاکستان دستور داد تا این محل را ترک کنند. به گفته یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، این دستور در پی تهدیدی مشخص علیه این کنسولگری صادر شده است. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان این کشور خواسته است به دلیل تهدیدهای تروریستی علیه آمریکایی‌ها سفرهای غیر ضروری به پاکستان را لغو کنند. دو خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه، ترکیش ایرلاین، بامداد جمعه امروز در جاده فرودگاه بیروت روبوده شدند. تا به حال کسی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال دارد این گروگانگیری با ماجرای روبوده شدن 9 شیعه لبنانی در سوریه مرتبط باشد. در ماه مه سال گذشته 9 شیعه لبنانی که از ایران باز می‌گشتند در سوریه روبوده شدند. در آن زمان اعلام شد که آنها اعضای حزب الله لبنان بودند. خانواده روبوده شدگان متوقع هستند که ترکیه با استفاده از نفوذ خود بر مخالفان حکومت سوریه آنها را آزاد کند. به گزارش سایت کلمه، دادستانی تهران و نهادهای امنیتی با حضور امید کوکبی، دانشمند هسته‌ای زندانی در زندان اوین در کنفرانس سالانه فیزیک ایران مخالفت می‌کنند. بر اساس این گزارش از امید کوکبی برای سخنرانی در زمینه تکنولوژی لیزری در کنفرانس سالانه فیزیک ایران در دانشگاه بیرجند دعوت شده است، اما نهادهای امنیتی با این درخواست مخالفت کردند. به گزارش کلمه، امید کوکبی پس از پایان دوره کارشناسی در دو رشته فیزیک و مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف با استفاده از بورس اتحادیه اروپا دکترای خود را در رشته فیزیک اتمی با گرایش لیزر در مرکز تحقیقات فوتونیک اروپا دریافت کرد و سپس با دریافت بورس از دانشگاه استون تگزاس برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. او هر سال دو بار هنگام تعطیلات دانشگاهی به ایران سفر می‌کرد. به نوشته یک کلمه، امید کوکبی در آخرین سفر در سال 1389 پس از رد پیشنهاد همکاری با سازمان انرژی اتمی ایران به اتهام تبانی علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت شد. او در نهایت از این اتهامات تبرئه شد، اما به اتهام ارتباط با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش کلمه، این دانشمند هسته‌ای بیش از 30 ماه است که بدون یک روز مرخصی در بند 350 زندان اوین در بند است. گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در گورستانی در شهر کویته را بر عهده گرفت. این حمله انتحاری روز پنجشنبه در جریان مراسم به خاک سپاری یک مأمور پلیس روی داد و دست کم 30 کشته و بیش از 50 مجروح بر جای گذارد. این مراسم برای خاک سپاری یک مأمور پلیس که ساعتی پیشتر به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده بود برگزار می شد و بیشتر قربانیان نیز از مأموران پلیس هستند. و وقت برنامه .com برنامه از حامد پارسی از رادیو فردا.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه ای از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. حتما براتون پیش اومده که تازه ترین نوشته ها و عکس های دوستاتون رو در صفحه اصلی فیسبوک پیدا نمی کنید و در عوض محتوای ایجاد شده توسط کسایی رو می بینید که ارتباط کمتری با اونها دارید، یا حتی عکس‌ها و نوشته‌هایی از دوستاتون رو در ردیف بالایی صفحه اصلی فیسبوکتون می‌بینید که نه مربوط به الان که مربوط به ماها پیشه. در این برنامه براتون میگیم که فیسبوک از چه روشی برای مرتب کردن محتوا در صفحه اصلی خودش استفاده میکنه که اینطوری یک عکس یا نوشته قدیمی نسبت به محتوایی که تازه ایجاد شده اولویت نمایش پیدا میکنه. در این برنامه به سراغ اینستاگرام هم میریم که در تازه ترین به روز رسانی امکانات تازه‌ای رو به ویژه در مورد ارسال ویدیو به کاربرانش میده. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به چند خبر در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
یک حال خبر. فیسبوک به تازگی اعلام کرده که آمار کاربران فعالی که ماهانه از طریق تلفن‌های همراه خودشون به این شبکه عظیم اجتماعی وصل میشن افزایش پیدا کرده. فیسبوک در بیانیه ای اعلام کرده که در حال حاضر ماهانه بیش از 1,250,000,000 کاربر فعال داره که بیش از 800,000,000 نفر آنها از طریق تلفن‌های همراه در این شبکه اجتماعی فعالیت دارند. در گزارش قبلی فیسبوک که اردیبهشت ماه منتشر شد، شمار ماهانه کاربران فعال از طریق موبایل 750,000,000 نفر اعلام شده بود. توییتر بالاخره این امکان رو برای کاربرانش فراهم کرد که با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایل از سیستم ورود دو مرحله‌ای برای ورود به حساب‌های کاربریشون استفاده کنند. این امکان در حال حاضر برای کاربران اندروید و iOS فراهم شده و این کاربران با استفاده از آخرین نسخه توییتر میتونن کد مربوط به ورود دو مرحله‌ای به توییتر رو بازسازی کنند. توییتر در اردیبهشت امسال امکان دریافت کد ورود دو مرحله‌ای از طریق پیامک رو به کاربرانش داده بود. اما گوگل اعلام کرده که تعداد کاربران جلیبین تازه‌ترین نسخه از اندروید افزایش پیدا کرده و در حال حاضر بیشتر دستگاه‌های فعال شده اندرویدی این نسخه از اندروید رو با خودشون دارن. جلیبین امکانات مختلفی نسبت به نسخه‌های پیشین اندروید داره، اما یکی از مهمترین ویژگی‌هاش برای فارسی زبان‌ها اینه که به طور پیش‌فرض از خط و صفحه کلید فارسی پشتیبانی می‌کنه و برای فارسی نوشتن و خوندن نیازی به اپلیکیشن‌ها و افزونه‌های دیگه نداره.
شبکه‌های اجتماعی.
احتمالاً برای شما هم پیش اومده که مطالب یا عکس‌هایی رو که دوستان نزدیک فیسبوکیتون به تازگی در صفحات خودشون قرار دادن در نیوز فید یا همون صفحه اصلی خودتون نمی‌بینید و در عوض محتوایی رو می‌بینید که افراد دیگه‌ای که ممکنه در حلقه اولیه دوستاتون نباشن یا حتی جزء دوستان دوستانتون باشن در فیسبوک قرار دادن. مسئله‌ای که شما رو مجبور می‌کنه برای اطلاع از آخرین چیزهایی که دوستانتون در فیسبوک قرار دادن به صفحات شخصی اونها سر بزنید. گرچه اگه قرار باشه مثل اورکات تازه‌های دوستانتون در فیسبوک رو در صفحات شخصی اونها دنبال کنید، دیگه چه نیازی به صفحه نیوز فیده؟ پاسخ شما اما در این واقعیت نهفته است که فیسبوک بر اساس چه الگوریتم یا سازوکاری محتوا رو در صفحه اصلی شما به نمایش میذاره. این پرسش رو این هفته لارس بکستورم، مدیر مهندسی فیسبوک در حوزه رتبه بندی نیوز فید در نشستی در مقر اصلی فیسبوک در کالیفرنیا پاسخ داده. اون توضیح میده که سیستم قدیمی مرتب شدن محتوا در صفحه نیوز فید چطور به یک سیستم هوشمند تبدیل شده. در سیستم سنتی نمایش محتوا در صفحه اصلی فیسبوک به این بستگی داشت که شما چه تعداد از پست‌ها یا عکس‌های کاربر رو دیدید.
لارس بکستورم توضیح میده که به طور متوسط 1500 پست یا عکس احتمال پدیدار شدن تو صفحه نیوز فید روزانه هر کاربر رو داره، اما فیسبوک فقط 20% از این میزان رو روزانه در معرض دید هر کاربر قرار میده. اینکه این محتوای 20% چطور انتخاب میشه به الگوریتم جدید فیسبوک برای نمایش محتوا وابسته است. تو الگوریتم جدید به هر پست، عکس یا ویدئوی فیسبوکی امتیازی تعلق میگیره و محتوایی که امتیاز بیشتری به خودش اختصاص میده تو صفحه نیوز فید در رتبه بالاتری به نمایش در میاد. اما رتبه‌ای که هر پست یا عکس فیسبوکی به خودش اختصاص میده هم بستگی به چند فاکتور داره. اینکه اون محتوا چه تعداد لایک خورده، چند بار توسط دیگران به اشتراک گذاشته شده و چه تعداد کامنت یا نظر زیر اون درج شده. و البته در کنار اینها و شاید مهمتر از همه اینکه چه ارتباطی میان شما و ارسال کننده اون پست یا عکس برقرار. تا پیش از این هر بار که شما صفحه اصلی فیسبوکتون یا همون نیوز فید رو ریفرش می‌کردین، مطالب جدید در بالا قرار می‌گرفتند. حتی اگه این مطالب از امتیاز کمتری برخوردار بود. اما با این منطق مطالبی که ممکنه در بالا قرار بگیرن الزاماً تازه نیستن و ممکنه مطالب قدیمی‌تری که امتیاز بالاتری رو به خودشون اختصاص دادن در لابلای مطالب جدید در بالای صفحه دیده بشن. البته فیسبوک مدت هاست که در حال آزمون و خطا در مورد این روش جدیده، گرچه این روش تا حالا فقط در نسخه وبسایتی صفحه نیوزفید اعمال شده و در نسخه موبایلی اون از این روش استفاده نمیشه. در این حال فیسبوک ادعا میکنه که به کارگیری روش تازه باعث شده که تا 13% بیشتر مطالب فیسبوکی خونده بشن و کاربرا هم 5% بیشتر به لایک زدن، کامنت گذاشتن یا به اشتراک گذاشتن محتوای فیسبوکی دوستاشون ترغیب بشن. این الگوریتم در این حال به 50 فعالیت آخر شما روی محتوا یا صفحات دوستاتون توجه میکنه و بر اساس اینکه چه کسانی تو این لیست 50 نفره هستن، محتوای تولیدی اونا رو برای نمایش در نیوز فید شما امتیاز بندی میکنه.
خب این روش به گفته فیسبوک تونسته میزان خونده شدن یا لایک خوردن مطالب و عکس ها رو بالا ببره. اما تجربه من میگه که بعضی از کاربران هم از این روش رتبه بندی محتوا چندان راضی نیستند. چرا که مثلا در نیمه های شب یکی از دوستاشون در واکاوی معدن داشته های فیسبوکی اونها یک عکس قدیمی رو لایک میکنه و بعد از سالها اون عکس به نیوز فید دوستان دیگه‌ای برمیگرده و صبح فردا با یک عالم کامنت های تازه روبرو میشین که کامنت گذارها الزاما توجه نکردن که این عکس مربوط به حال و هوای الان شما نیست.
از دنیای اپلیکیشن ها
در برنامه‌های قبلی دات‌کام از امکان تازه اینستاگرام برای ارسال ویدیوهای کوتاه روی این شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشتن تصویر گفته بودیم. با این حال گفته بودیم که در حال حاضر فقط ویدیوهای امکان ارسال به اینستاگرام را دارن که با خود اپلیکیشن گرفته شدن و نمیشه ویدیوهایی رو که با اپلیکیشن‌های دیگه ایجاد یا ویرایش شدن وارد اینستاگرام کرد. اینستاگرام اما روز چهارشنبه به روزرسانی جدیدی رو برای اپلیکیشن‌های آیفون و اندروید خودش ارائه کرد که علاوه بر حل این مشکل چند قابلیت تازه در اختیار کاربرانش قرار میده.
وارد کردن ویدیو از مخزن تصاویر.
اولین امکان تازه در نسخه 4.1 اینستاگرام اینه که شما دیگه نیاز نیست ویدئوی ارسالی رو در همون لحظه با اپلیکیشن اینستاگرام ضبط کرده باشید. با استفاده از نسخه تازه اینستاگرام شما میتونید ویدئوهایی رو که قبلاً با اپلیکیشن‌های دیگه گرفتین یا ویرایش کردین وارد اینستاگرام کنید و اونها رو با دیگر کاربران اینستاگرام به اشتراک بذارید.
قابلیت ارسال ویدیو با آیس کریم ساندویچ.
به جز کاربران آیفون تا امروز فقط کاربرانی که از اندروید جلیبین استفاده می کردن می تونستن ویدیوهای خودشون رو در اینستاگرام به اشتراک بذارن. از امروز دامنه استفاده از قابلیت ایجاد و ارسال ویدیو در گوشی های اندرویدی گسترش پیدا کرده و کاربرانی که از اندروید نسخه 4 یا همون آیس کریم ساندویچ استفاده می کنن هم می تونن با استفاده از این اپلیکیشن ویدیوهای خودشون رو به اشتراک بذارن.
تراز کردن خودکار در آیفون.
حتما برای شما پیش اومده که هنگام گرفتن عکس از یک منظره خط افق در عکس شما چندان تراز نبوده و ناچار شدین هنگام ویرایش عکس زاویه اون رو به صورت دستی بالا و پایین کنید تا عکستون تراز بشه. اینستاگرام این مشکل رو به شکلی برای کاربران آیفون حل کرده و آیفون بازها و آیپاد بازها که از نسخه جدید اینستاگرام استفاده می کنن حالا این امکان رو دارن که با یک کلیک از اپلیکیشن اینستاگرام بخوان که عکس گرفته شده رو تراز کنه. این امکان هنوز در اختیار کاربران دستگاه های اندرویدی نیست. در پایان برنامه دیگری از سویه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید از طریق ایمیل com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو